که انسان باید انسان شدن رو یاد بگیره، به این معنا که موجودات دیگه برای آموختن و شدن احتیاجی به کمک خارجی ندارن. یک گربه، یک سگ فقط در حالت عادی و طبیعی به سگ و گربه تکمیل و نه کامل تبدیل خواهد شد. اما به نظر میرسه که در طول تاریخ و بر اساس نظریاتی فقط 1 یا 2% مردم در وقت مرگ به کمال یا تکمیل خودشون رسیدن و بقیه در این راه متوقف شدن. به بیان دیگه، انسان تنها موجودی است که به کمال خودش نرسیده و موانعی بر سر راهش بوده. به همین جهت است که وقتی که مسئله خود شدن یا تحقق خود، سلف اکچوالیزیشن، مطرح میشه، معناش این هست که ما همه دانه‌ای هستیم که قرار تبدیل به درخت بشیم و به گل و میوه بنشینیم، اما در طول تاریخ در حد ریشه و ساقه مانده ایم و علت شباهت و نزدیکی و برابری ما هم از اونجاست، زیرا بیشتر گیاهان در حد ریشه و ساقه مانند همند، ولی اون زمانی که به گل و میوه می نشینن با هم متفاوت خواهند بود. به همین جهت است که 3 مکتب اصلی یا 3 خط روانشناسی، روانشناسی شاید بشه گفت روانکاوانه فروید و یا روانشناسی رفتارگرایانه، در حدود سال 1960 جای خودش رو به روانشناسی تازه انسانی یا هیومانیستیک سایکولوژی میده و در اونجاست که گرچه موضوع مغز و ضمیر انسان در طول تاریخ روانشناسی مطرح بوده، موضوع کمی انسانی تر و از نظر علمی عمیق‌تر و دقیق‌تر میشه، تا اونجایی که به این نتیجه میرسن که مشخصه اصلی انسان آگاهی است که این آگاهی در حد عادی از حس آغاز میشه، به صورتی کدگذاری در درون میشه یا به وسیله حس مشترکی به نوع دیگر درونی انتقال پیدا میکنه و سپس منجر به درک و آنگاه حافظه میشه. در این زمینه انسان و حیوان دقیقا با هم شبیه و مانندن، با این تفاوت که در مسیر آگاهی و شناخت یا رسیدن به درک مرحله‌ای در خصوص انسان وجود داره و اون مرحله تفکر، تعقل و اندیشه است که با وجود کمی تفاوت تقریبا یک چیزند و یا در چنین بحث کلی اون رو یکسان میگیریم. عقل یا تفکر و تعقل و اندیشه جای برنامه و غریزه یا اینستینکت رو در حیوان میگیره و بر اساس نظریات امروز انسان دارای هیچ غریزه ای نیست. انسان شاید 3 درایو یا کشش یا سائق و سائقه داره با سین و همزه و قاف، اما چیزی به اسم غریزه بر اساس تعریف دقیق علمی و روانشناسیش در انسان موجود نیست. حیوان از طریق تحریک حسی بیرونی یا درونی به شناخت و آگاهی میرسه. سگی با دیدن استخوان احتمالاً متوجه غذا و خوراکی بودن استخوان میشه و یا گرسنگی او رو به دنبال استخوان حرکت میده، اما هرگز در حالتی که گرسنه نیست و استخوانی در کار نیست به استخوان فکر نمی کنه یا در ذهن او فعالیتی در این جهت وجود نداره. به بیان دیگه، پرنده در قفس بعد از خوردن آب و دانه منتظر گرسنگی میشه، با وجود که حتی ممکنه آب و دانه در قفس باشه. به همین جهت است که حیوان از طریق فقط تحریک حسی بیرونی و درونی به آگاهی و شناخت میرسه. و حالا اینکه انسان از یک طرف به دلیل تفکر و تعقل باید این حس رو از توجه و تمرکزی برخوردار کنه و از جانب دیگه در درون خودش فعل و انفعالات خاصی رو آگاهانه به وجود بیاره و حتی در نبودن حتی احساس گرسنگی و غذا میتونه درباره غذا صحبت کنه و یا حتی در وقت بودن غذا، درست بسیار مانند بسیاری از ما ایرانیان که در وقت خوردن غذا از غذاهای دیروز و فردا صحبت میکنیم، بتونه درباره اون گفتگو کنه. اما فراتر از اون، انسان موجودی است که مفهوم میسازه، انسان موجودی است که نماد و حالت سمبولیک رو به وجود میاره و انسان جهت و معنی به جهان میده. یک حیوان میترسه، اما انسان نه تنها به این آگاهی و شناخت یعنی ترس میرسه، به خودآگاهی میرسه که داره میترسه، نباید میترسید، دیروز نترسید، فردا بهتر کاری بکنه که نترسه. و این مرحله سلف اویرنس مشخصه انسان هست که متفاوت با شناخت تنها در حیوانه. اما نکته برتر، حتی انسان میتونه به مفاهیمی مانند مرگ و زندگی فکر کنه در حالی که در خصوص حیوان چنین نیست. به همین جهت است که سه استراب هستی، existential anxiety، مرگ، تنهایی و شک، مسئله اصلی همه افراد باهوش و کسانی است که ذهن خودشون رو به گونه‌ای به حرکت می‌اندازه. بنابراین انسانی که اشیا رو به خوردنی و غیر خوردنی یا غیر قابل خوردن تقسیم می‌کنه، اگر به گربه‌ای سگ و یا لاستیک بدن، ببخشید، گوشت و لاستیک بدن به گربه‌ای، گربه متوجه هست که گوشت خوردنی است و لاستیک خوردنی نیست. این که عرض کردم سگ و گربه، میدونید گربه‌ای به دنبال موشی بود، موشی فرار کرد و به سوراخی رفت، مدت‌ها ایستاد و به مجردی که بیرون آمد سایه گربه و حرکت گربه رو دید، برگشت، همینطوری مدت‌ها اونجا نشست و فکر کرد اگر بیرون بیاد گربه در کمینش، چون بسیار گرسنه بوده. بعد از مدتی صدای سگی رو شنید، به اصطلاح صدای سگی رو شنید و بعد از چند لحظه خب بیرون آمد، چون خاطرش آسوده شد حالا که سگ این دوربر بوده، گربه دیگه رفته. تا بیرون آمد گربه گرفتش، گفت قبل از این که منو بخوره یه سوالی ازت دارم، الان صدای سگ می اومد ولی تو هنوز اینجای داستان چیه؟ گفت آخه در دنیای امروز اگر آدم دو تا زبون خارجی ندونه امکان زندگی نداره. بنده هم امروز گربه رو و گوش رو با سگ و همه اینها اشتباه کردم، منو ببخشید. به هر حال اون چیزی که اهمیت داره این هست که گربه متوجه تفاوت گوشت و لاستیک هست، اما اون رو به خوردنی و غیر خوردنی نمیتونه تقسیم کنه. به همین جهت است که مفاهیمی که در ذهن انسان هاست و نماد و سمبولی که بویژه در عدد که بزرگترین شاهکار جهان هست در خصوص انسان و کاملا پدیده تجریدی است که عرض کردم نه تنها ده وجود داره، منهای ده وجود داره، نشون میده که من و شما به عنوان انسان مختلف و متفاوتیم. اما برای اینکه این مسئله کمی دقیق‌تر بهش توجه بشه، بنده ازتون اجازه میخوام به یه مطلب بسیار مهم که در کار آزادی اهمیت داره توجهی بفرمایید. به نظر میرسه که من و شما با ضمیر و ذهن، که میدونید مقصود از ضمیر و ذهن مایند هست، که مجموعه کارکردها و یا فعالیت‌های مغز یا برین هست که به صورت آگاه و ناآگاه در میاد به دلیل موضوع حافظه و بایگانی ذهن، ضمیر و ذهن من و شما به این صورت حرکت میکنه که در یک سال اول انرژی روانی و ضمیر و ذهن متوجه جنبه حس، سنس و سنسیشنه. در یک سال اول بین 1 تا 7 سالگی هوش نقش خودش رو شروع میکنه به بازی کردن، گرچه از آغاز بوده، و تخیل و تصور هم راه میفته. بنابراین انسان از این به بعد با حس و هوش و تخیل حرکت میکنه، اما این حس و هوش و تخیل با خودش احساس و عاطفه رو به وجود میاره، feeling and emotion. برخلاف آنچه که بیشتر مردم در خصوص احساس و عاطفه میگن، احساس و عاطفه همیشه نتیجه است، یا نتیجه حسه، بنده چیزی رو میبینم خوشم میاد یا بدم میاد، یا نتیجه احساس دیگری است، اضطراب آهسته آهسته در من افسردگی به وجود میاره، یا نتیجه تخیلی است، من فکر و خیال خوب یا بد میکنم حال من خوب و بد میشه، و یا نتیجه تفکر و تعقلی است، یعنی درباره چیزی میاندیشم و به دنبال آن احساس حرکت میکنه. به بیان دیگه احساس یا حال من نتیجه حس، تخیل، تفکر و یا احساس دیگری هست. بنابراین در 1 تا 7 سالگی هوش به معنی اینتلیجنس، که یعنی تنوع در سازش و نگاهی سطحی به روابط سطحی و جزئی جهان، با کمک تخیل که غالبا بد و منفی است و به همراه حس که از 1 سالگی راه افتاده، احساس و عاطفه رو می‌سازه. تمنا می‌کنم می‌نرسم توجه کنید، در طول تاریخ 99% مردم در 99% تاریخ در همین حد 7 ساله باقی موندند. یعنی ما از 7 سالگی نگذشتیم. بی خود نیست که جناب دکتر میلانی اشاره فرمودن که در داستان دستایوفسکی و برادران کارامازوف حرفی که اون مسئول شهر میزنه این هست که ما با راز و رمز و معجزه و قدرت، که به نظر من قدرت نیست، با ضعف انسان میتونیم انسان رو کنترل کنیم. به دلیل اینکه در طول تاریخ 4 نان تلخ یا درستر نون تلخ انسان رو از پا در آورده: نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی. نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی. و تا زمانی که این 4 نون تلخ از زندگی من و شما خارج نشه و 4 ب یا با به جای اون نشینه، که امیدوارم به دومیش به دیدی کلی نگاه کنید: برابری، برادری، که قصدم برادری و خواهری است ولی این مفهوم انسانیش هست، بردباری، تولرنس، و بهزیستی، میل به لذت و شادی و حظ و کیف در انسان به وجود نیاد، کار انسان تمامه. ما در طول تاریخ این 4 نان تلخ رو خوردیم: نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی. و وقت و فرصتی است برای 4 به برابری. قصد من از برابری یکسانی یا سیمنس نیست، ولی تمنا می کنم به این نکته توجه کنید که در طول تاریخ دروغی بزرگتر از این نبوده که مردم ادعای برادری کنند در حالی که برابری رو باور ندارند. هیچ برادری بدون برابری معنا نداره. من نمیتونم برادر شما باشم در حالی که من دارم و شما ندارید، من قدرت دارم و شما قدرت ندارید. بنابراین سخنی از این فریب کارانه تر نبوده که ما صحبت از برادری کردیم بدون اینکه سخن از برابری داشته باشیم. اما در دنیای امروز بردباری مسئله مهم آزادی است. انسان سالم کسی است که در جهانی زندگی میکنه که درصد کمی از جهان خوب و درست و درصد کمی از جهان بد و غلطن، شاید 5 یا در مجموع همه 10%. 90% جهان تفاوت و اختلافه. انسان آزاد و آزاده کسیست که خوب و بد دنیا رو کم میدونه و جهان رو پر از تفاوت میدونه. اون کسانی که جهان رو به 2 قسمت سیاه و سفید، خوب و بد، درست و غلط، زشت و زیبا، مؤمن و کافر تقسیم میکنن، امروز میدونیم که در 45 سالگی چاره جز افسردگی، دیپرشن و اضطراب، و سپس در درون این اضطراب و افسردگی چاره جز قبول هسته اون خشم و عصبانیت ندارن. اضطراب، انگزایتی، افسردگی، دیپرشن و خشم و عصبانیت، anger and aggression، اینها نتیجه تفکر کسی است که جهان رو به خوب و بد تقسیم میکنه. علت بسیار روشنه. هر کسی که جهان رو به 2 قسمت خوب و بد تقسیم میکنه در 40 یا 45 سالگی که بحران میان سالی یا میت رایف کرایسیس هست، به این مرحله میرسه که بیش از 99% جهان بد و غلط هست. و چنین کسی معلومه که در چنین دنیای تاریکی زندگی میکنه که یا باید مرگ رو آرزو کنه یا نابودی انسان رو به وسیله خود انسان یا دیگران. بنابراین مسئله آزادی و آزادگی در اینجاست که من و شما با این واقعیت روبرو بشیم که جهان جهان تفاوته، جهان جهان اختلافه، نه مخالفت. شما با من متفاوتید. شما درست مانند یک گلستانی هستید و ما همه مانند در یک گلستانی هستیم که هر کدام گل متفاوتی هستیم، با شکل، با بو، با تر، با حال خاص. خوب و بد احتمالاً افسوده شدن خاری به وجود برخی از ماست. به همین جد است که باور من این است که 2 گونه انسان بیشتر وجود نداره: کسی که جهان رو گلستان میدونه و باورش بر این است که برخی از گلها شاید خار داشته باشن، و کسی که جهان رو خارستان میدونه و باورش این است که فقط برخی از خارها ممکنه گل داشته باشند. بنابراین این نگاه مسئله بردباری است. بردباری همون حرفی است که در انقلاب کبیر فرانسه زدند، یا شبیه این: من حاضرم جانم رو بدم که تو حرف غلط و بد و مخالف نظر من رو آزادانه بزنی. بردباری و تولرنس به معنی این هست که من و شما بتونیم همدیگر رو در چارچوب قانون کمک و یاری کنیم که رعایت کنیم، درست مثل رانندگی، و در چارچوبی که قاعده و قانونی نیست تفاوت‌ها و تنوع‌ها رو بپذیریم. زیبایی جهان در این تنوع. لباس هیچ کدام از شما که نزدیک به هزار نفرید شبیه دیگری نیست، هیچ کدام، حتی دو نفر پیدا نمیشن که لباسشون مانند هم باشه. و نگاه کنید به دنیای ذهن و درون که هزاران هزار بلکه میلیون‌ها برابر تفاوت درش بیشتره، و چگونه در چنین دنیایی شما این امکان و فرصت رو به خود تو میتونید بدید که خوب و بد و درست و غلط رو بشناسید. به همین جهت است که من و شما با نان گذشته باید وداع بگیم. من و شما برابریم، من و شما برادریم، و من و شما به بردباری باور داریم و سپس به بهزیستی. جناب دکتر حکاک اگر اشتباه نکنم اشاره کردن عقل معاش و عقل معاد، اما آمده است که آن کسی که معاش نداره معاد نداره، یعنی اون کسی که حتی به این جنبه زندگی توجهی نداره اون دنیا رو هم نخواهد داشت. استدلال درستی است که همون عقلی و قدرتی که روح و روحانیت رو ساخته یا عوالم دیگر رو ساخته اگر وجود داره، همون عقله که این جهان مادی رو ساخته. و من و شما به این دنیا نیومدیم که از مواهب و امکانات این دنیا لذت نبریم. هر نوع مخالفت و مقاومت با لذت، با شادی، با حظ و کیف یا انجویمنت، هر نوع ایجاد غم و اندوه و درد به هر شکل و فرمش حتما اشتباهی، به ویژه این که فایدهی برش مترتب نیست. به درستی دیروز جناب حکاک اشاره کردند که در طول تاریخ اون زمان که مردمی از پرواز خودشون دور ماندند و اون زمانی که آرزوهای خودشون رو نادیده گرفتن، فکر کردن از یک طریق میتونن به آزادی و آزادگی برسن، و اون زمانی است که از خواسته هاشون، نیاز هاشون یا خواهش هاشون بگذرن. با یه چنین کاری فقط انسان از پا در میاد. این فرار از زندگی، این فرار از زندگان، این فرار از پذیرفتن مسئولیت ساختن و خلق، بزرگترین خیانت به خود و دیگری است. بنابراین سخن از ترک دنیا، ریاضت شاقه، از نظر علمی بیماری است. شما اگر برای علم سخنی دارید بنده بحثی ندارم. این رو به این دلیل عرض میکنم که من و شما در دنیای زندگی میکنیم که مسئله مهم و اساسی این هست که توجه داشته باشیم برای لذت و شادی آمدیم. ما در فرهنگ و در جوامعی متأسفانه زندگی کردیم که وقار و سنگینی و تواضع و فروتنی در غمگین بودن، در نگران بودن، در بدبخت بودن، در نخواستن، یعنی نظام ذهنی و فکری که درش ساختن و ایجاد کردن نیست. دیروز عرض کردم یا امروز خاطرم نیست یا پریروز، هرچه، انسان مخلوق خداست و خالق خودش. چگونه انسان میتونه بعد از خلق به خلق خودش نپردازه و جهان رو بر روی خودش ببنده؟ بنابراین ملاحظه میکنید که من و شما باید بدونیم که در اون 7 سالگی اول گرفتار چه مشکلاتی بودیم، و به همین جهت است که اساس فرهنگ و تمدن، یعنی culture and civilization، متاسفانه بر اساس 4 نون نادانی، ناتوانی و بالاخره نگرانی و نیازمندی مرتبط و مبتنی بود. اما از سن 7 سالگی که در جهان اتفاق نیفتاده بوده، حس به رشد خودش ادامه میده، تخیل به رشد خودش ادامه میده، هوش به رشد خودش ادامه میده تا 18 سالگی. اما در اینجا امکان رشد دیگری وجود داره و اون رشد عقل، rational mind و thinking هست، که از طریق reasoning، استدلال کار میکنه. یعنی انسان از 7 سالگی به بعد هست که مرحله عقل درش ظاهر میشه، مرحله sensory motor که در 2 سال اوله، مرحله pre-operational stage که مرحله تا 7 سالگی است، مرحله concrete operational stage مرحله واقعیتی که بین 7 تا 11 و 12 سالگی است، و سپس مرحله formal operational stage بین 11 تا 18 مرحله رشد عقله. به بیان دیگه در طول تاریخ 99% مردم در همین جا متوقف شدن و امیدوارم به کسی بر نخوره. هر چه کتاب در گذشته است بیش از حتی بزرگان گرفتار این گرفتاری‌ها هستند. بی خود نبود که جناب دکتر حکاک اشاره به تضاد و تناقض‌ها کردند و جناب دکتر اکبری در بحثی درباره مسئله همبستگی یا کورلیشن به این نکته اشاره کردند. شما میدونید هوش و تخیل و حس و احساس و عاطفه ناشی از اونها دو سه اشتباه اساسی داره. یک، همبستگی رو کورلیشن رو با کازالیتی یا علیت اشتباه میکنه. مثال عرض میکنم، مطالعه صورت گرفته به این صورت: 1,000,000 اتومبیل رو که درش چتر بوده، امبرلا، چون معلم ما در دبیرستان شاپور شیراز به ما گفته بود یومبرلا و بنده تا کلاس 11 فکر میکردم یومبرلا رو بر سرم میگیرم، بعدن فهمیدم این امریکایی های نادان یور و ا میگن. خب اشتباه اون است، ما ایرونی ها کارمون درسته، میدونید یومبرلا. یک میلیون اتومبیل که درش چتر بوده با 1,000,000 اتومبیل که درش چتر نبوده رو برای مدت 1 سال مورد مطالعه قرار دادن. دیدن اتومبیل هایی که درشون چتر بوده 4 برابر تصادفشون بیشتر از اتومبیل هایی بوده که درش چتر نبوده. بنابراین دیدن هر چه در اتومبیل ها چتر بیشتر باشه تصادف بیشتره. کورلیشن یا همبستگی حرفش این است که وقتی چیزی افزایش پیدا میکنه اون افزایش پیدا میکنه که کورلیشن مثبت همبستگی مثبت، یا وقتی که افزایش پیدا میکنه دیگری کاهش پیدا میکنه که همبستگی منفی هست. احتمالاً همان گونه که اشاره فرمودن که در آمار معمولاً ازش استفاده میشه، بنده خودم آمار در علوم اجتماعی دانشگاه تهران درس میدادم، اساس تفکر کورلیشن در این است که اون رو با علیت یا قانون اشتباه میگیره یا کازالیتی. و حالا اینکه اگر 1,000,000 اتومبیلی که درش چتر هست تصادف بیشتری میکنه، به خاطر اینکه در مناطقی که بارندگی و برف مردم از چتر استفاده میکنن، و این درست است که در مناطقی که برف و بارندگی زیاد، در روزهای برف و بارندگی میزان تصادفات تا 4 برابر افزایش پیدا میکنه، یا حتی در اواخر اوائل که هنوز جاده ها لغزنده است 7 برابر. بنابراین هیچ ارتباطی بین چتر و تصادف نیست. ارتباط بین باران و برف و تصادف هست. ارتباط بین باران و برف و استفاده از چتر هست. اما کسی که هوش داره و عقل نداره، کسی است که همبستگی رو با علیت اشتباه میکنه. مورد دوم که اشاره فرمودن تقدم و تأخر زمانی است. یعنی افراد فکر میکنن اگر یه چیزی اول اومد بعدش دوم، همیشه این دوتا رابطه علت و معلول با هم دارن. به همجاست که بسیاری از ما حرف اون این است: جنرال هایزر به ایران آمد، انقلاب شد. چرا قبلا نیومد و چرا قبلا نشد؟ و فکرم میکنیم خیلی بحث عمیق و سنگینی کردیم. اشاره‌ای که جناب دکتر میلانی کردن به این تئوری توته. تئوری توته مال فرد باهوش کم عقله. معلوم هست که تأثیرات بین المللی و کشورها روی هم هستن. معلوم هست که ای بسا انتخابات امریکا، یعنی انتخاب نشدن کارتر و به روی کار آمدن ریگان، و به یک بار داستان نه تنها جمهوری خواه و دموکرات، که جناب دکتر اکبری بهتر میدونن تأکید بر روی عرضه یا تقاضا و بحث‌های مربوط به اون که با تئوری‌های کینز یا جنرال تئوری کتاب او هم به گونه‌ای در ارتباط و یا تضاد و تخالف هست، تمام مسیر نه تنها امریکا و جهان رو عوض کرد. اما چه کسی بیش از همه و شاید به عنوان عامل تعیین کننده حکومت کارتر رو ساقط کرد و دولت ریگان رو به جای اونشون؟ بدون تردید حوادث ایران و انقلاب ایران. یعنی اگر هاستیج ها آزاد شده بودن قبل از انتخابات، بر اساس همه مطالعات و پیشبینی ها کارتر دوباره انتخاب می شد و حزب دموکرات قدرت رو در کاخ سفید داشت. و به خاطر اینکه هاستیج آزاد نشد گروگان ها تا روزی که ریگان، یعنی انتخابات صورت گرفت و او قسم خورد، اون زمان بود که اصلا ماجرای نه تنها امریکا به عنوان بزرگترین قدرت دنیا، ماجرای همه جهان عوض شد. اما در یه چنین چیزی داستان تئوری توطئه نیست، داستان روابط علت و معلولی است که به گونه دیگه باید توجیه بشه. متاسفانه اشکال کسانی که در مرحله 7 سالگی میمونن این هست که حتی کاربرد ضمیر و ذهنشون از اصول اصلی و اساسی خارج است. جناب دکتر حکاک اشاره فرمودن به تضاد و تناقضی که در ادبیات فارسی هست، اصلا حیرت انگیز هست. نمونه سعدی رو مثال زدن، شما همه جا میبینید. علت این است که وقتی که نظام عقلی، نه اینکه سعدی عاقل نبوده، حتما بوده، اشکال کار این است که در گذشته به دلیل اینکه عقل جامعیت و عمومیت نداشته، یک نجار در کار خودش عاقل بوده، یک بنا در کار خودش عاقل بوده، اما بنا کار نجاری و نجار کار بنایی رو نمیدونسته. آنچه که اتفاق میافتاده پراکنده عقلی بوده که وجود داشته و جنبه عمومیت تأمین نداشته. کمتر کسی بوده، اون که گفتم 1%، که از عقلی بهره گرفته بوده و جهان رو بر اساس دانشی که به اون اجازه اندازه گیری میده تونسته مورد مطالعه قرار بده. بنابراین تضاد و تناقض مشخصه همه آدمای باهوش کم عقله. بهتون بر نخوره، یک روز باران میاد رحمت الهی است، دو روز میاد رحمت الهی است، سیل میشه مردم رو میبره قهر طبیعت، میرفه خدا چرا جاش با طبیعت عوض شد. مریض میشیم، خب مریض شدیم، اشتباه کردیم، شفا پیدا میکنیم، خدا داد. این چگونه خدایی است که در مرض کاری نداره اما در شفا دخالت داره؟ این چجور تضاد ذهنی است؟ این همون حرفی است که حتی خانم دکتر میلانی بهش اشاره فرمودن که این تضاد، میدونید ریشه اصلی بیماری اسکیزوفرنی، ریشه اصلی بیماری اسکیزوفرنی فرستادن پیام‌های دوگانه است. روزی که شما به بچه‌هاتون میگید بچه‌های ما آزادن که هر چی دلشون میخواد راجع به ما بگن، البته احترام پدر و مادر واجب است، لطفاً پسرم نظرت رو راجع به پدرت بگو. خب معلومه بچه دیوانه میشه اگر از پدر ارث نبرده باشه. یعنی تمنا میکنم به این نکته توجه کنید که تضادی که تو این سیستم هست اصلا بیماری روانی رو موجب میشه. بنابراین کسی که فقط با هوشش زندگی میکنه گرفتاره. به همجرد است که وقتی که به فردی گفتن که ما خیلی عقبیم، گفتن ما به زودی به کره خورشید موشکی خواهیم فرستاد. گفتن آخر رفتن موشک به کره خورشید وقتی به اون نزدیکی برسه به خاطر حرارت زیاد خورشید اصلا پاشیده میشه آبونش، گفت خب شب میفرستیم. یا فردی به یه دیگری گفت که سیگار نکش عمرتو کم میکنه، گفت یعنی چی؟ گفت چند سالته؟ گفت 40 سال. گفت این نمیکشتی الان 38 سالت بود. یا دوست عزیز ارجمندی از قطار پیاده شد، سرش درد گرفته بود، بهش برگشتن گفتن چرا سرت درد گرفت؟ گفت آخه من در مسیری نشسته بودم که قطار در جهت عکس حرکت میکرد. گفتن خب بابا تو مردی هستی، پیر مردی هستی مثل بنده، از رو دوروبری ها روبروی ها خواهش میکرد که جاتشون رو با تو عوض کنن که اینقدر سرت درد نگیره. گفت شما فکر مثلا من عقل ندارم؟ عقل دارم، این حرفا چیه؟ من میگه توهین به من دارم. اشکال من این بود که کسی جلوی من نشسته بود که من ازش خواهش کنم که جاشو با من عوض کنه. به دوست عزیز ارجمندی داشتم که فیلمی رو 20 بار دیده بود، بهش گفتیم چرا این فیلم رو 20 بار میبینی؟ گفت حقیقتش این هست که در این فیلم خانمی داره اوریان میشه، لخت میشه در پنجره، همین که میاد آخرین قسمت لباسش رو بندازه قطاری میاد و رد میشه. بعد که قطار رد میشه طول میکشه، خانم لباس تازه‌ای پوشیده، من میرم شاید یه روز این قطار تأخیر داشته باشه. این رو به این دلیل خدمتتون عرض میکنم که عقل ها همینه. وقتی که آدم عقل نداره از این استدلالا فراونه. امیدوارم به کسی بر نخوره. اشاره فرمودن بیش از 4500 نفر رو خط رادیو اومدن. دو نکته: غالب اوقات طرح سوال بدون حضور عقله، و غالب اوقات علت اینکه خودشون پاسخ رو پیدا میکنن برای اینکه عقل رو به صحنه میارن و زندگی و چراغ خاموش زندگیشون روشن میکنن. فقط همین. به همین جاست که بنده عمیقا باور دارم و پاش محکم و استوار ایستادم، دو چیز بشریت رو نجات میده: یکی 8 سال خوب اول زندگی، یکی حضور و وجود عقل در صحنه زندگی. متاسفانه در طول تاریخ ما از هر دو عاری بودیم و به همین جاست که طی 10,000 سال به اندازه 10 سالی که بعد از، حتی 1 سالی که بعد از ظهور عقل در جهان اتفاقات افتاد، پیش نرفتیم. بنابراین مسئله اصلی و اساسی این عقله. این عقل یا rational mind و thinking که بهش هم اشاره کردم، مسئله اصلی انسانه. من به این دلیل آزادم که دارای عقل هستم و یا امکان داشتنش رو دارم، چون عقل باید رشد پیدا کنه و نه تنها باید رشد پیدا کنه، باید مورد استفاده قرار بگیره. عقل مانند اتومبیل اول باید باشه، اما اگر اتومبیل ایستاده کافی نیست، باید ازش استفاده بشه. بنابراین امروز از نظر روانشناسی بحث اینه که آزادی انسان مرتبط به عقل انسانه، یعنی در انسان جوهر و عنصری است که این جوهر و عنصر بر اساس قواعد و قوانین دیگر طبیعت حرکت نمی کنه و همون گونه که عرض کردم بر اساس اصل علیت نیست، حتی به تعبیر و تفسیر درستش مگر به یک استثناء خاصی، بلکه بر اساس اصل دلیل evidence حرکت می کنه. پس بنابراین وظیفه من و شما در مرحله اول ایجاد این عقله و در مرحله دوم به کار گرفتنش. یعنی آزادی به معنی اینه که آیا من به خودم اجازه رشد عقل رو دادم یا ندادم. اگر ندادم آزاد نیستم، من درگیر حسم، هوشم، تخیلم و احساس و عاطفه ناشی از اونها، همیشه گرفتار زندانم. زیرا یادتون باشه احساسات و عواطف چه هستن؟ احساسات و عواطف حوادث دیروزن که در ذهن ماندند و حالا اینکه من قراره در امروز زندگی کنم. نکته دوم این هست که اگر من و شما عقل داشته باشیم و از اون بهره بگیریم، میتونیم با پیشبینی و پیشگیری مانع حوادث بعدی بشیم. به همین جهت است که مسئله اصلی و اساسی انسان داشتن این عقله و بعد از داشتنش آزادی انتخابش. به کسی بر نخوره. ما وقتی به معبد روحانی خودمون میریم، عقلمون رو در اتومبیل میگذاریم و میریم اونجا و همه چیز رو تایید میکنیم. روزی که به معبد روحانی دیگری میریم، چون عقلمون رو با خودمون بریم، همه حرفا مسخره و خنده داره. بی خود نیست که 95% مردم دنیا حاضر نیستن حتی تردید کنن که باورهای مذهبی و سیاسی و فلسفی خودشون غلطه و احتمالاً حقیقت با دیگری است، با وجودی که آگاه و دانا. به همین جهت است که تعجب نکنید اگر استادان بزرگ، نه غیر از استادانی که اینجا بودن، حرفای بسیار غلط و بد در زمینه مسائل احساسی و عاطفی و یا باورهاشون میزنند. بنده خاطرم هست به یه دوستی که دکترا داشت، بهش گفتم تمنا میکنم دقت کنید که بر اساس چگونه تو باوری داری که جهان 6000 سال است. امروز خانم دکتر افشار حتی صحبت از آنچه از گذشته 15000 ساله بوده اشاره کردن. حتی میدونیم این سرخپوستان امریکایی زردپوستانی بودن که 15000 سال قبل وارد امریکا شدند. حتی قبایل اینکا و مایا 12000 ساله که سابقه و تاریخ دارند. چگونه تو باور داری که جهان 6000 ساله است با اینکه میلیون میلیون سند و دلیل وجود داره که جهان طولانی تر از این است؟ مثلا خاطرم هست اشاره کردم به چیزی که پیدا شده که حداقل بر اساس کربن 14 که میشه اندازه گرفت 200000 سال است. میدونید به من چه گفت؟ گفت حرف درسته، کربن 14 و این واقعیات علمی نشون میده جهان 200000 ساله است، اما فکر نمی کنی خدا عمدن اینو گذاشته تا ببینه تو حرف او رو باور میکنه که دنیا 6000 ساله است یا میری دنباله؟ یعنی اون وقت است که شما دیگه بحثی ندارید.